بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در این است که آیا عمل طبیعی مجزی هست یا مجزی نیست؟ عرض کردیم در این قسمت باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول روایات خاصه را ببینیم، روایاتی که موردش خاصه، موردیه. دوم روایات عامه را ببینیم، روایاتی که جنبه عمومی و گسترده است. فعلا بحث ما در روایات خاصه است. علی ظاهر ما دو روایت خواندیم که الان روایت سوم را میخونیم. آقایان دقت کنید در این روایات. روایت سوم شیخ نقل میکند ان محمد به فضل هاشمی. در بعضی از نسخه ها محمد ابن فضیله. در هر حال قال دخلت مع اخوتي على ابي عبد الله عليه السلام فقلنا له انا نريد الحج و بعضنا سروره، میخوام حج بریم ولی اولین بارمانه برخی. فقال عليك بالتمتع، حج تمتع، نه حج قران و نه حج افراد، خلافاً لأهل سنت. البته نه همشون دیگه الان، اونا غالباً حج افراد را به جا میارن، اول اعمال حج را بعدها عمره را میارن. حضرت بفرمود علیک بالتمتع، صریح آیه است. فمن تمتع بالحج فمن تمتع بالعمره الى الحج. ثم قال انا لا نتقی احدا در الفتوى. کدوم فتوى؟ بالتمتع بالعمره اولا الى الحج ثانیا. یکی هم وجتناب المسکر که همون نبیز باشد، و المس على الخفین و معناه انا لا نمسح على الخفین. حضرت می‌فرماید در این سه مورد ما تقیه نمی‌کنیم. معنیش این است که در بقیه موارد تقیه می‌کنیم، البته به نفع شیعه. سوال می‌شود که چرا حضرت در این سه مورد تقیه نمی‌کند؟ حضرت مقام علمیش محفوظ بود، برخلاف چیزی که از مشایخ یا از بعض مشایخ به گونه می شنویم که امام صادق از آخوند ده هم تقیه می کرد. این روایات، این موارد ثلاثه دلیل قرآنی دارد. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، با وجود این آیه ما فتوا می دیم حج تمتع نه حج افراد. اما نسبت به نبیز مسکر است، خب مسکر حرامه. و اما نسبت به مس علی الخفین، جدمون امیر مؤمنان فرموده سبق الکتاب و الخفین. پیغمبر گویا در بعضی از سفرها مس بر خفین کرده، اما اوایل بوده. آخرین بار که کتاب آمد، قرآن آمد، سوره مائده آمد، حجت سوره مائده است. اگر در این سه مورد تقیه نمی کنن، چون مقام علمی دارن، با ادله صحبت میکنن، خب نمیتونن ایراد بگیرن. ولی دلیل نمیشود که شیعه هم در این موارد تقیه نکند. اینها از خصایص ائمه است. انا لا نتقی فی ثلاثه از خصایص اونهاست. خب البته دلالت این روایت همچن دلالت روایات سابق نیست. عرض کردم خدمتتون که حضرت می‌فرماید علیک بالتمتع. معلوم می‌شود در غیر این موارد اگر تقیه کند، عملش اشکالی نداره. این سه مورد مستثناست. ولعل الاستثناء یختص فی بعض هذه الثلاثه کالمسأله الخفین، بلکه باید بگیم همهش بالامام. کلمه بعض را بزنیم، ولعل الاستثناء یختص به هذه الثلاثه کالمسأله الثلاثه، لان مکانته بین المسلمین تبرر رفض التقیه فی هذه المسائل البته دون الضعفاء من الشیعه. روایت چهارم، روى الشیخ عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله انی ادخل المسجد و اجد الامام قد رکع، امام رکع به رکوع. من اگر بخوام عرض کنم اقامه بگم، تکبیر بگم، به امام نمیرسم. فلا یمکننی ان اعذن و اقیم و اکبر. فقال لی فان کان ذلک فادخل معهم فی الرکعه و اعتد به این رکعت فانها من افضل رکعاتک. این روایت مانند روایت به اصطلاح دوم خیلی روایت روشن است، در این که مجزیه. تا اینجا چهار روایت خوندیم. روایت پنجم را میخونم. هر که این روایت را معنا کند جایزه عظیمی از ما میگیرد. من روایت را میخونم. الراء الخامس ما رواه الکلینی ان یعقوب ابن یقطین برادر علی ابن یقطین قلت لابی الحسن موسی سلام الله علیه جعلت فداک تحضر صلاة الظهر فلا نقدر ان ننزل فی الوقت حتی ینزلوا ان ننزل فی الوقت حتی ینزلوا. یک داشته باشید، بعدا معنا میکنیم، علامت بگذارید. یک و ننزل معهم فنصلی ثم یقومون فیسرعون، یعنی فنقوم و نصلی العصر و نریهم که انا نرکه، یعنی چه ثم ينزلون العصر فيقدموننا فنصلي بهم قال صل بهم لا صل الله عليهم. عرض کنم خدمتتون که یه آقای از آقای بروجردی یه کلمه غیر صحیحی را نقل کرده. این هم تو دهن بعضی ها افتاده و نوشته ها که آقای بروجرده فرموده که روایات ما، فقه ما، حاشیه بر فقه اهل سنته، که ان فقه اهل سنت اصل ماد ما حاشیه است. آقا این را نفرموده، ما درس آقا ساده ها بودیم. آقا فرمود که روایات ما ناظر به روایات و فتاوای اهل سنت، آگاهی از روایات و فتاوای آنها روایات ما را روشن میکنند. ببینید هممون پای درسش بوده، او اونجور نقل میکنه، من اینجور نقل میکنم. نه اینکه فرمود فقه شیعه حاشیه بر فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنت، نه، فرمود مسائل مورد ابتلا را از ائمه می پرسیدن، فتاوای آنها و روایات آنها قرینه است بر فهم روایات ما. شاهدش اینجاست. الان من این روایت را معنا می کنم، ولو من ننوشتم معنا را شما بنویسید. اولین جمله این بود که جعلت فداک تحضر صلاة الظهر فلا نقدر ان ننزل فی الوقت حتی ینزلو. این معنا کنیم، این معناش اینه. پیغمبر اکرم فرموده که ابردو ابردو، خنکش کنید. موقعی که هوا گرم بود پیغمبر اکرم فرموده نماز ظهر را کمی عقب‌تر بخوانید، ابردو. اهل سنت اینو گرفتن میزان کلی، تمام نماز ظهر را از وقت فضیلت دورتر میخونن. آقایانی که مکه رفتن میبینن وقتی اذان میگن بین اذان و نماز ظهرشون خیلی فاصله. بله؟ همه جا؟ ابردو؟ ابردو ما داریم، ولی در موقع کرما اونها مطلقا از وقت فضیلت عقبتر میخونن. چرا؟ بگن پیغمبر فرموده ابردو. پیغمبر در هوای گرم فرموده، نه همه جا. بابا میگن یبن رسول الله وقت فضیلت داخل شده، ما نمیتونیم نماز ظهر شروع کنیم. چرا؟ تا اونها نماز ظهر را شروع نکنن ما نمیتونیم نماز بخوانیم. چرا؟ اونها همیشه عقب میاندازن. روشن شد. جل تو فکر دار تحضر و صلات و زار فلا نقدر و ان ننزل فل وقت، در وقت فضیلت بخوانیم حتی ینزل و خود اونها شروع کنن. بله، سفر و غیر سفر فرق نمی‌کنه. حالا من نمی‌شنوم چه می‌فرمایی. خلاصه اونها چون از وقت فضیلت عقب می‌اندازن، خب ما نمی‌تونیم مخالفت کنیم، باید صبر کنیم. این یه جمله. فن و سلی من خب صبر بکنم، وقتی که وقت ظهر وارد شد نماز ظهر را با اونها می‌خونیم. و ننزل معهم فنسلی ثم یقومون فیسرعون. آقایان چون بین صلات ظهر و صلات عصر فاصله قائلن، همین که ظهر را خوندن یا علی کفشا را بر میدارن از مسجد میرن بیرون. ثم یقومون فیسرعون یخرجون من المسجد. ما چه میکنیم؟ ما فرصت را مغتنم میشماریم، نماز عصر بخوانیم. اون موقع ما چماره میگیرن، میگن چطور نماز عصر بخوانیم وقت عصر که وارد نشده؟ میگم ها، ما جوری نماز بخوانیم که اونها خیال میکنن نافله است. چون روایت دارد که پیغمبر صلا فی السفر رکعتین واجب، ثم صلا رکعتین. در نماز ظهر میگن دو رکعت پیغمبر اکرم نافله خوان، اما بعد از صلات عصر نافله نخوان. ما پا میشیم نماز عصر را میخونیم، به اونها چنون وانمود کنیم که داریم نافله میخونیم و نه نماز عصر. معلوم میشود تمام این روایت در سفر، از اول تا آخر در سفر. و نصلی العصر و نریهم کأنا. آقا شارودی نرفع یعنی نتنفل، نرفع را به معنی نتنفل، کأنا نرکع ای نتنفل. دو رکعت نافله میخونیم و حال اینکه دو رکعت نماز عصر میخونیم. ثم ینزلون العصر، وقت عصر وارد میشه. ما هم که یک ملایی هستیم میگن آقا تقدم تقدم، ما که نماز عصر خوندیم. ثم ینزلون العصر فیقدمونا فنصلی بهم نماز عصر، بهان که ما نماز عصر خوندیم. قال صل بهم لا صلى الله عليهم. معلوم میشود که روایت بهترین دلیل بر اجزا. چرا؟ چون نماز ظهر را اقتدا به اونها کرده کافیه. در نماز عصر مأموم نیست، در نماز عصر امامه. ببینید فتاوای اونها، روایات اونها این روایت روشن کرد. اگر ما نمیدونستیم که اونها روایت کردن که پیغمبر فرمود ابردو، اون معنا را نمیفهمیدیم. ان ننزل فی الوقت حتی ینزلو، اونها عقب میندازن ما هم باید عقب بندازیم. تا ندانیم بر این که اونها بین الصلاتین جدائی میفکنن و بعد از صلات ظهرم دو رکعت نافله میخونن. این حدیث معناش روشن میشه. نصلی العصر و نریهم که انا نرکع ای نتنفل. رکعه در اینجا به معنی نماز مستحب، و حالا که نماز مستحب بهش دو رکعت عصر میخونه، ولی اونها خیال بکنم بر این که نماز نافله است. آخرم که دلالت نداره. بنابراین آقایان معنی روایت را در پشت صفحه بنویسن. قوله معناش اینه، قوله معناش اینه. دقت کنید معنا را، توجه بفرمایید. عرض کردم تا اطلاع از روایات اونها و فتاوای اونها پیدا نکنیم برخی از روایات ما روشن نمیشه. این روایت مال مسافره، همش مال مسافره. معلوم میشه قافله هستند و سفر میکنن. عرض کنم ناچار است با اونها نماز میخواند، میگه نماز ظهر را عقب میندازیم. میگه اشکالی نداره، با اونها اقتدا میکنیم، اشکال نداره. بعدن نماز عصر میخونیم، اونها خیال میکنن نافله است، میگن اشکالی نداره. بعدن امام میشویم بر اونها، اشکالی نداره. ام بفرمید آقا. عرض کنم حالا اون دیگه فعلا علم ایقوفه، علمش پیش خودتون باشه. من خواستم بگم روایت را دقت کنید، معنا کنید. خب بدون اطلاع از فتاوا و روایات اونها بخشی از روایات قابل حل نیست. مرحوم بروجردی همین گفته که روایات اونها، فتاوای اونها قرینه است بر توضیح یکی همینه، و الا اگر نداریم که اونها میگن ابردو، نماز ظهر عقب بندازید. جمله اول روشنه. ندانیم که اونها بعد از نماز عصر دو رکعت نافله میخ، بعد از نماز ظهر دو رکعت نافله. این نرکه برای ما روشن نمیشه. اینم یه روایت. روایت بعدی، ما رواه عبدالله ابن بکیر عن زراره، ما رواه عبدالله ابن زبیر عن زراره عن ابی جعفر قال لا بأس ان تسلق خلف الناس. خلف نه خلف الناس، خلف با خلف فرق بکنه. لا بأس ان تسلق خلف الناس ولا تقر خلفه فی ما یجهر فی. البته روایت داریم که اگر بر مخالف اقتدا کردی خودت حمد را بخوان. توجه کردی؟ در کجا؟ در صلواتی که صدای امام را نمیشنوی. بر اونجا که صدای امام را میشنوی نه نخوان. لا بأس ان تسلق خلف الناس ولا تقر خلفه فی ما یجهر فی. روشن کرد آقای قدرتی؟ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ اِذَا سَمِعْتَهَا. دیگه روایت روشن‌تر از این. عجیب این است که مرحوم آیت الله قلپایگانی اعلی الله مقامه احتیاط بکنن که بعدن خودش اعاده کنه، ولی این همه روایات ما داریم. هفت، ما رواه هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله. این از رباعیات کلینیه. رباعیات یعنی چه؟ یعنی کلینی تا امام چهار تا سه تا واسطه داره. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه. این رباعیات. هر چه سند راویش کمتر باشد اتقان بیشتری دارد. عرض کردم خدمتتون که قال فی حدیث ان المؤمن اذا اظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه شیعه بوده، ولی بعدن چیزهای ظاهر شد که تمایلات غیر شیعه هست، خرج من ما وصف دیگه مؤمن نیست. بحث اونجا سا الان بخونیم. ان المؤمن یعنی شیعه اذا اظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج من الایمان مما وصف یا وصف و اظهر و کان ناقضا له الا شیعه بوده، اما روی شرایط خاصی عمل به تقیه کرده، تکفیر کرده است، از کرم مس بر خفین کرده. الا اذا ان یدعی انه انما عمل ذلك تقیتن، اگر ادعا را کرد نباید به این زودی بپذیریم. ینظر فیه فان کان لیس مما یمکن ان یکون تقیتن فی مثله، چای تقیه نبوده مثل تکفیر که هم مالکی ها عرض کردم دست باز میخونن بقیه دست بسته، اگر این باشد لم یقبل من هزالک لأن لکقیت مواضع من ازالها ان مواضعها لم تستقم له. و تفسیر ما یک ما یتقا کجا باید تقیه کرد؟ مثل ان یکون قوم سوء ظاهرا حکمهم و فعلهم علا غیر حکم الحق و فعله، جایی که اهل سنت یک کلمه همشون اینه میگن. در این صورت البته اگر مؤمن برخلاف شیعه عمل کند ضرری به ایمانش نمیزند. فکل شیئن یعمل المؤمن من بینهم لمکان تقیه مما لا یعبدی الی الفساد فی الدین فانه بخونید جائزان تکلیفن و وضعن. تکلیفن که جای بحث نیست، وضعن یعنی کافیه. این روایت خیلی روایت روشنیست. معلوم می شود در زمان ائمه برخی از شیعیان روی ضعف عقیده یا روی شرایط متمایل به اون طرف بودن. حضرت می فرماید اگر رفت به اون طرف دیگه مؤمن نیست. البته این مؤمن اصطلاح خاصی است. مؤمن در قرآن یه اصطلاح دارد، در روایات یه اصطلاح دیگر. در قرآن مؤمن کسی است که معتقد باشد، مسلم کسی است که فقط در زبان بگه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. این اصطلاح قرآنه، اما اصطلاح ائمه ما مؤمن شیعه هست و غیر مؤمن غیر شیعه است. اگر یه آدمی روزگاری مؤمن بود بعد یک علائمی ازش دیدیم که برخلاف ایمانه زال الایمان، اللهم اگر ادعای تقیه کنه. در اینجا هم به این زودی نمیپذیرم. اگر واقعا جای تقیه نیست، مثل که اهل سنت خودشون علا قولی نم جای تقیه نیست، اما اگر همشون اتفاق دارن البته در اونجا تقیه کند ضرری به ایمانش نمیزند. استدلال فانه جائز، عملش نافذه. جواز هم در اینجا حکمیه و هم در اینجا وضعیه. روایت و ظاهر ان المراد من الجواز هو الجواز الوضعی، یا بگو اعم از وضعی و تکلیفی. هشتم، ما رواه ابو بصیر قال قلت لأبي جعفر من لا اقتدی به فی الصلاة، من لا اقتدا به فی الصلاة. من به فی الصلاة. قال افرغ من القراءة قبل ان، بس افرغ من القراءة قبل ان يفرغ، افرغ نه سؤاله، مسئله ارز کنم بگم عبارت بگیم. ارز کنم اگر کسی پیش اهل سنت نماز بخوند، اگر صلوات جهریه است نه نخونه، اما اگر صلوات اخفاتیه است عرض کردم حمد سوره را بخواند، خودش میشنود مضر نیست. بحث اینه، ببینید حالا عبارت را چه رقم بخونیم. ارقل کل ابی جعفر من لا اقتدی بهی فی الصلاة، قال افرغ من القراءة قبل ان یفرغ فانک فی حصار، فان فرغ قبلک فقط القراءة ورکع معه. البته دو مرتبه میخوریم، شاهد در آخره. اگر امام عرض کنم حمد رو سوره رو تمام کرد، اما هنوز من به جایی نرسیدم، حضرت میگه برو رکوع، شاهد در آخره، معلوم میشود که حمد سوره او جانشینه حمد سوره منه. حالا عبارت رو چه رقم بخونیم با هم بخونیم ببینیم. من لا اقتدی به فی الصلاة، اقتدی اقتدا اقتدا بکنه، من لا اقتدی به فی الصلاة قال افرغ افرغ من القراءة، بس افرغ من القراءة قبل ان یفرغ. نه آقا، افرغ افرغ من القراءة قبل ان یفرغ. خیلی خوب، حمد سوره را تمام کن قبل از تمام کنه. فانک فی حصار، تو محصوری. فان فرغ قبلک فقطع القراءة ورکع معه. پس عبارت این شد، من چشمم خوب نمیبینه، من لا اقتدی به فی الصلاة قال افرغ من القراءة قبل ان یفرغ الامام، قبل از آنی که امام به آخر برسد تو تمامش کن. خب دوم، ما رو بگن عن الامام الکاظم انه قد امر بعض اصحابه. این روایت محلش را بیان نمی کند، ظاهرا این روایت مربوط است به علی بن یختی. سؤال کرده چه رقم نماز بخوان، حضرت تمام مستحباتی که اونها به جا میارن گفته، مزمزه را گفته، استنشاء گفته، همه اعضا هم سلاسن بشون، راست چپ عرض کردم صورت، مسح همه سر را هم گفته، غسل رجعید هم گفته. میفرمگد که ان یتوضع کما یتوضع غیره من الناس و ذلک فی ما کتب الی علی بن یختین، در مقابل یعقوب بن یختین. قال فهمت ما ذکرت، حضرت میگه ها، قال حضرت من الاختلاف فی الوضوء والذی آمرک به فی ذلک ان تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا و تغسل وجهک ثلاثا و تخلل شعر لحیتک و تغسل یدیک الی المرفقین ثلاثا، معکوسا ها عکس، و تمسح رأسک کله و تمسح ظاهر اذنیک و باطنهما و تغسل رجلیک الی الکعبین ثلاثا و لا تخالف فی ذلک الی غیره. و وقد عمل علی ابن یفتن بما امر به الامام وقد امتحنه الرشید فی تلک الفتره فنظر الى وضوئه فرأى انه يتوضأ كوضوئه فناداه كذب یا علی ابن یفتن من زعم انک من الرافضه. هر کسی خیال که تو رافضه هستی. ارکرم و بعد ذلک ورد علیه کتاب ابی الحسن علیه السلام یعمره بالوضوء علی نحو ثابت عند اهل البيت و قال فی آخر الرساله فقد زال ما كنا نخاف منه عليك. این مطلب درباره دو نفر وارد شده، یکی درباره علی بن یفتن، دیگری هم درباره ارکرم خدمتتون که داوود زربی، اون هم از این قبیله. من تا اینجا حدود 9 روایت آوردم. ممکنه آقایان اگر کتاب صلات جماعت را تحقیق کنید روایات دیگر هم پیدا کنید، 9 روایت ناب. و لعل، اجازه بفرمید، فلو کان العمل علی وفق التقیه رافعا للتکریم دون الوز، گناه نکرده اما قضا گردنشه، کان علی الامام ان ینبهه علی ذلک و یعمر هؤلاء بالقضا. و هانوکره گفته و لعل فی غزون ابواب الوسائل، در وسط ابواب وسائل، ما یمکنه ان یکون من هذا القسم ای حدیثا خاصا بالمورد دالا علی الرخصة و الاجزاء. بنابر این روایات خاصه را خوندیم، الان فرصت روایات عامه است، باید روایات عامه را هم بخوانیم. خاصه غالبا در صلات، در وضوء، در حج هم هست، در نکاح هم هست، در جاهای دیگر هم هست یا نه، ولذا روایات عامه را باید بخوانیم. اتفاقا روایات عامه الا اصناف چند دسته کردیم. دسته اول حدیث را رفع عن امتی مستر رو اله، که انشاءالله فرداد.